اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم نگو تو گوه است زن چه کارش چین بری زیاد کهش به تقلیف هستم خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رکسرم میاره ما میکشم زن داری خر داری چه کنه آدم 18-19 سال زاروسیم شده
هر چیز را که بیارم مخلا میگویم که این چیز خراب است پس ببرش میگو که هر چیز آوردم خاکم آوردم بکلشش ما آوردم هر کار رک میکنه بدل خود میکنه من هیچ عقل ندارم که سر از اون گب بزنم یا بدل من کار کنم تو عجزه نسید خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوا مشکل دارد مجبور زندگی کند چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند. ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهرت چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی؟ چینت باش؟ هر کاری که من کردم هست اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخور بخور من گفتم نه نه خانه باید اینی خوب تر بود خراب از میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن خوبش هست یا خراب هست دگه دلت خوش کوی نمیره اگه خوراکه باش اگه پوشاکه باش میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه مثال ما میرم ظروف خانه میخرم دکوریشن خانه رو درست میکنم تلویزیون میخرم فرش میخرم مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره یک خانه گرام میگیره یا مثلا کرا میگیره اولتر از همه خودش میره خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود اما ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیلی دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم خود ما میبریم لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر میره انتخاب میکنه که دو باید بشینه او خانه را کرا بکنه نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه با چی رنگ و گلی باشه نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن دار. اگر عشق ورزیدن معنایش ای که خوشش بیاید دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم مسئله احساسی دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شد، با انتخابهایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بنابراین وقتی خانم در انتخابهای وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق با ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفته نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار هستن. مردها هیچگاه نخواستن که حق و حقوق خانم را ادا کنن، چون مردها ایراد دارن که اگر به خانم حق و حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شوه، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حق و حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازم. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیر به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جور سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همون ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چه در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگر اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تحمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت ها قرار گرفتن، به خاطر که در کوچکترین موارد میبینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود میخواد یک کار انجام بتنه، متاسفانه ممانعت های صورت میگیره و مشکلات زیاد از امی نایه به خانواده ها رخ میتنه و خشونت ها هم از امی نادده گرفتن خواست ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت میگیره، به خاطر که یک خانم میخواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، شوان کردن مکتب و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به این اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخواد خود وزن بسازه یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بشه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید بخاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی های صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود، حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد مولا امام ها، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنند، میگن زن چی از دیگه هر چی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشان و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباه است، بخاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان که میپوشه هر باری که خانم میپوشه ایواز که از او کالای نو لذت ببره همه خورن میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که هر چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده همی پیسه یک جوری را که آقا میره همی را میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را برای خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده اما تو چون خانم از دیگه صدای خود نکشه که افغانستان است که صدای خود کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که اینی چیزا میخریم اینا قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیز بخره، حتی که خود خانم بتن برش که ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامان آرایش یا فرنیچر ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره مرد دیگر رقم داره. تا جای ما که میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنام میباشن، اونا چیز را ناق نمیخرن، چیز را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم بعد از او بخریم.
از دید شما چرا یه مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقه در خانواده موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد شش ماه شده بود که پارسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را بر گرفته دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او شش ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد، این از آل نیسته، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امروی خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زن زده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلات نمیته. امی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، امتی خشونت سر خشونت امت مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان به جا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال ها بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز تا چی وقت میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد، تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنت دیگرها که دیدیم امو خشونت و امو جنجالای زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. من شکر 4 دختر دارم، یک پسر، برام هم یک بازوسته. من مو پیسه که مو تخصیص را که برش 2 مبات یا 3 مبات یک مقدار پول میتم که این را کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر را خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. ایج زمان یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتی بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم دل سرد نباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همه تو یک خانم برام داده. دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر من مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همی خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو، شب وقت سرت دیبینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچیم صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم، باید خانم 2 حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیده یا نافامیده. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص امی خانم که عمر از کتش تیر میکنی، او که راضی بود بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانای که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیست به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین پروژه کتابای اطفال شروع کردیم. باید از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسدار شدم، به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان، به دو زبان فارسی و زبان آلمانی، که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودم. مورد قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده، زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف 5، 6 و 7 من در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین در شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به حیث معلم استفاده کردن.
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم در روز معلم و در مکتب دیات به حیث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندید؟
واسم فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدم به فاکلته ادبیات شوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکلته میگرفتن دوره، چون دو نمره بودم در چیز، اما عین امتحان خلاص کردم، شو نامزد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان.
وقتی
بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین دوی چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سمپسی عروسی کردم، سمپسی فاکلته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم خواست خودم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تالف برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول تا اول کم بود، اول دو بچه خودم بوده، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوید بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. چیل اول یک مکتب بنام که مکتب افغانی در ایدلباد باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم. و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شد. ما خیمه میزدیم برای افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه. ما در زیر همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگرد ها والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیه ها بودیم چندین بار، کشکه میتادیه باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامی خیما که در اینورسیتی مخت در اولین دفعه که شامل شدون کورس آمدم، شوهر ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یک امتحان اینورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های اینورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی که من سوال میکنن که از کجا اومدی، میگم از افغانستان، راستی نمیفهمم. میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در نوین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین؟ شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین؟
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آزمان، من اگان دوستاره که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا را تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش را تعیین میکردم. باز کتابخانه را رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی را نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن. من آمدیم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر شروع کردم خودم با مو زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیستا آیستا امی نسخه ها را که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصرار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. موزمو اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرائیشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم. چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگیم فولک فشولی آیدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی وزاد کن. کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اصلاح. باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم. سوال کردم بازم او بوده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست، بازار وقت چیز جای خالی شد و شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی به آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس‌های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که مازو تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون از گزه آلمان شرقی بود و از تاریخ از روی تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتبای دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از ما میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده از طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم، با بچه هایشان کمک میکردم، در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم. همه خیریه بودم رضاکارانه. در او برازو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اونم یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی را خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و به بازار است فیلن. و این کتاب مصور که او رسمه و هم کتاب مصور است، ابو وجان ابو و نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایسی قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب در باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتوست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودن که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنوم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان رو جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه هم رای دوستا و خورده. من وقتا که هیچ افغان نبود، من همدای افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همدایشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری رو همیشه هر اید و برات به اصلاف من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم، من کتاب هم دیرگون چیزا در پیش دیم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخون را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که در مثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامشه نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما با کلشانم تشکری نشته کردم و این در مثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چاپ های کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 زانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، زن ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فو. باز امون سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم، مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادی توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تنکل شو وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان خوشم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشم زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواه، اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که ما که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود به دستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی. دیگه آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک‌های خیریه رضاکارانه نقش بسیار داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل‌ها و حتی کتاب‌های مصور برای اطفال، نقاشی‌ها و رسامی‌ها. در همین جا می‌رسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.